بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و عرض تبریک و تهنیت ایام. امروز هم 24 سال روز مباهله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نصارای نجران است. این قضیه مربوط به سال 10 هجری است. یعنی بعد از استقرار حکومت نبی اکرم و 10 مبارزه و جهاد بعد از هجرت، خب اینجا یک شاخصه خوبی هست. او اینه که بنا به آیه کریمه قرآن که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، بحث ایمان خود پیامبر است به اون چه که بر او نازل می شود. خب بعد از 10 مبارزه بعد از هجرت و استقرار حکومت و تثبیت امر نبوت، حالا از نظر اقلائی چه نیاز به چنین شرطی است؟ نیازی نیست که. بالاخره در این قضیه و امثال این قضیه 4 احتمال مورد نظر قرار میگیره دیگه. یعنی اگر مباهله انجام شد، 4 تصور دارید. یکی این که بلا بر هیچ کدوم نازل نشه. خب تمام زحمات پیغمبر در مسئله مجاهدات و مبارزات و 23 سال تحمل و اینها همه به باد میره دیگه، قبوله؟ یا ای که به نحوی بر هر دو طرف بلای نازل بشه، بازم همه به باد میره. یا اینه که طرف مقابل سالم میموند، یه بلایی به این طرف میاد، بازم همه اینها هدر میشه. اینا در محاسبات و معادلات بشری است دیگه. بنان علی اینجا چه نیازی هست که بعد از تثبیت نبوت و حکومت و ولایت و مشروط بگذارن به مسئله مباهله. این نیست جز تثبیت همون آیه کریمه که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. اول مؤمن به رسالت رسول الله، اول مؤمن خود رسول الله است. خب اونا هم آدمای معمولی نبودن، بالاخره اسقف نجران بود، عالم مسیحی با یه عده که او انتخاب کرده بود، و ناناله اونها این حساب رو کردند، این حساب رو کردند، ولی زاست که تسلیم شدند. مسئله هم منحصر در این قضیه تنها که نیست که. حالا این یه مورده که در عباره و این که ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، حدود 70 روایت در اینجا وارد شده که اونایی که پیامبر به مباهله وارد کرد، امیرالمؤمنین علی بود که در قرآن از او به نفس پیغمبر تعبیر شده، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و حسنین علیهما السلام. حدود 70 روایت در اینجا وارد شده که بیشترش مال اهل تسننه، یعنی حدود 40 تا رو منابع اهل سنت روایت کردن. اما حرف ما اصلا حرف دیگریست که خب شامل خودم تنها میشه، من در نقیب میدونم نه از کسی دیگه خبری دارم، ولی سخن اینجاست که شناختن حق اولا خیلی هنر نیست، کار مهمیست ها، بسیار کار مهمیست که معمولا در باره کسانی عمرشون رو در پژوهش میگذرانند تا بالاخره یک موی رو از ماس بکشند. اما در این حال این هنر نیست، این پیچ خمها اینا کارای بشره. اشتباه هم نیست، عمده. یعنی برای یه سری انگیزه ها یا منافع خیالی یا دنیا پرستی یا جاه پرستی یا شعبه، بالاخره ظلم، بغی و سرکشی اوقدر کلک در میاره، در حق ابهامی نیست که قد تبین رشد و من الغی. اما این بشر است که اوقدر کلک در میاره که حق روشن رو چکار میکنه؟ 100 تا ابهام توش ایجاد میکنه. اما در ذات خودش تشخیص حق کار مشکلی نیست. اگر کار مشکلی میبود خدای متعال عالم و عامی رو مکلف فرموده به پیروی از حق. خب اگر حق یه چیز مشکلی باشد که از دست مردم بر نیاد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، پس تشخیص حق کار مشکلی نیست، تسلیم حق کار مشکلی است در مقابل نفس. ولی همه ای جریاناتی که از اول خلقت آدم تا حالا هرچی بوده، شما میفرمایید مثلا ابلیس که منشأ باطله، شما میفرمایید ابلیس شک دارد، علمش یقینش از همه بالاتر. بالاتر نیست؟ بالاتر دیگه معلومه. اما تسلیم حق نیست. قابیل تشخیص نمیداد که حق با حابیله، پس چرا کشت؟ شما میفرمایید که نمرود فرعون اینقدر آدم های کودنی بودن که تشخیص ندن، از همه بهتر خود اونا تشخیص میدن. دلیلش هم این است که اینا چرا پسر بچه ها رو میکشتن؟ به جهتی که از منبعی خبر داشتن که مثلا ای کودکی به نام ابراهیم خواهد آمد، حکومت نمرود به هم خواهد زد، همه بچه ها رو میکشت تا او رو بکشد، از بین ببرد. پس میدانسته، ای حقانیت رو میدانسته. فرعون چرا دستور داد بچه ها رو بکشن؟ جد که با او خبر رسیده بود از یه منبعی که کودکی میاد و حکومت رو به هم میزنه، که در جد یقین داشت. اگر یقین نمیداشت که همچه قتل عامی نسبت بچه های شیرخوار انجام نمیداد. موسی هم میفرمود لما تؤذوننی و تعلم وقت تعلمون انی رسول الله، و شما اینقدر اذیت میکنید خودتون میدونید نمیدونید؟ میبینید حق شناسی خیلی مهمه، اما هنری نیست. حق روشن است، حق عیان است، ولی طایفه ای بی بصرن. همیشه اینطور بوده، الان هم اونطوره. همین الان شما میفرمایید که این همه احزاب و گروه ها و یا این جریانات بین المللی و یعنی واقعا اینا کودن ها نمیفهمن؟ خیلی عجیبه، اینا که خودشون از فهمیده ها میدونن چطور نمیفهمن؟ این نمیفهمد که وارد کشور دیگری شدن، کشور ویران کردن، زن بچه رو کشتن، آواره کردن، ایجاد قحطی بده. نمیفهمد؟ میفهمد. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مردم همه یه امت واحده هستند. اینا حدیناه و نجدین، حق رو میشناسن، باطل میشناسن، حسن و قبح ظاهری هست، فطری هست، به هر حال تشخیص میدن این خوبه او بده. منتها انگیزه های مختلف که در آیات متعدد در قرآن ای ذکر شده، بقیان بینهم، میخواد سرکشی کند، بعد ابهام در اون حق میکند، همش هم کلک. مثلا مقاد هم مسلمان باشد، هم هر روز صبح قرآن بخوند، پاشم نماز کند، هم هوای نفسش هم که مثل جهنم سیر نشدنیست اشباه کند. چکار میکند؟ خب آیه قرآن رو میخواند. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. از روشنتر. بعد با ذوی القربا چه میکند؟ خیلی عجیبه ها، زندگی حضرت زهرا رو ببینید، بعد ببینید چی میکند. بعد دروغ در میاد که نه ایطور نبوده، اوت خیلی خوب ایطور نبوده. با علی چی کار کردید؟ بعد بازه در میاد که نخه ایطوره ایطوره. خب بسیار خوب، شرایط امام حسن مجتبی چی شد؟ ببین قل لا اسألكم علیه اجرا الا المبد. حالا اگر آیه نازل میشد که آیه اهل بیت پیغمبر از یک کنار قتل عام کنید، اگر این آیه نازل میشد بیشتر از این عمل میشد. با عبارت بازی کردن، کلک در آوردن. خب با امام حسین چیکار کردید؟ بیاد تا امام حسن عسکری. خب امام مهدی هم که از دست شما فرار کرده، هر روزم نماز میخونید و هر روزم قرآن میخونید، چطور میشد؟ یه آقایی هست به نام ابن حجر از علمای مصره، حدود 150-200 سال قبل بوده، ازشون نوشته ای هست درباره حضرت مهدی علیه السلام. وقت علمای مصر درباره ایشون تغریز دارن که بسیار عالم محققی هست. در این نوشته ایشون راجع به حضور ظهور حضرت مهدی علیه السلام و این که علامات حتمیه که ظاهر بشه بعد مهدی میاد، خب علامات حتمیه رو ذکر میکنه، یکی از اون سه آسمانیه. این آقای ابن حجر مصری یکی از اونها سیحه آسمانی است. بعد خود ایشون میفرماید که خب این سیحه آسمانی که پیش از ظهور بلند میشه و همه مردم دنیا میشنند، این سیحه یه مطلبی است. اون مطلبش چیه؟ خود ایشون میگه اون مطلبش چیه؟ بعد میفرماید که اون مطلبش اینه، علا توجه توجه که چه؟ علا ان الحق فی آل محمد. خب این هم شناخت حق. بعد چه؟ هیچ. که نمیشد که، شناخت حق که کافی نیست. بر خودم تأسف میخورم. تسلیم حق شدن مهمه، شناخت حق ابلیس از همه بهتر میدونه. فلانی گفت که حمید ابن قحطبه، حمید ابن قحطبه وزیر هارون رشیده در خراسان، این حرم امام رضا علیه السلام باقی است از حمید ابن قحطبه که قبلا هارون رو اونجا دفن کرده بودن. حالا مگه روز ماه رمضان دیدم آقای حمید ابن قحطبه نهار میخوره، وزیر محترم کشور اسلامی. گفتم امیر مریضن؟ گفت نه من مریض نیستم. گفت چطور ما رمضان داره روزه میخوری. گفت کارایی که ما کردیم چه روزه بگیریم چه نگیریم برا ما خبری نیست. خب که البته این باز بزرگترین گناه اینه، این چه حرفیست، اصلی حرف هم اشتباهه، ولی خب میگه حمید ابن قحطبه تو. خب چی شده مگر؟ شما همین بارها شنیدید. گفت یه شبی آمدن دنبالم که خلیفه تو رو میخواد. من رفت دیدم بسیار عصبانی. گفت حمید با ما چقدر همکاری میکنی؟ گفتن چقدر هم هر چه دارم فدای خلیفه. گفت برو گم شو. عجب. هنوز به خانه رسیدم نرسیدم باز آمد دنبالم. خلیفه تو رو میخواد. دیدم عصبانی. گفت چقدر به ما همکاری میکنی؟ گفتن جان من مال من فدای خلیفه. گفت برو گم شو. امشب چی باش؟ بعد مجدد آمدن دنبالم خلیفه تو رو میخواد. این مطمئن خوب حمید چقدر با ما همکاری میکنی؟ گفتم مال من جان من دین من فدای خلیفه. دیدم چهرش باز شد و گفت بینش یه غلامه میبینی؟ جلاده شمشیر دستش. برو این قضیه مال توس، شهر توس که الانم هست، قصر هارونم الان هست، او زیر زمینی هم هست. گو برو اونجا هر چه برحال گو عمل کن. گو من رفتم در خانه رو باز کردم دیدم 20 سید از اولاد علی و زهرا تو اتاقن، یه چاهی هم اونجا بود. اینا رو آوردیم پشت سر گردن همه زد انداختن تو چاه. یه اتاق دیگه باز کردیم دیدم 20 نفر سید دیگه هست. حالا هر روز صبح هم میخوانن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. حالا اینا گناهشون چی بوده هیچ کس نمیدونه. جلاد اینا رو هم کشت. یه اتاق دیگه باز کردیم 20 نفر سید دیگه بود. خب اونا رو هم آوردن. گو آخرینشون یه پیرمرد سید بود. از من پرسید گفت حالا اگر جدمون پیغمبر از شما بپرسید که به چه گناهی اینا رو کشتی چی جواب میدی؟ گفت این حرف او به گوشم رسید متوجه شدن که ما چه کردیم. همون کارهایی که الان میکنن. داعش چطور را میاندازن زن و بچه و کوچک و بزرگ و اینا را همه میکشن؟ چطور میکشن؟ اونای طوری به چه دلیل؟ دلیل لازم ندارد. انگلیس چنین میخواد، امریکا چنین میخواد، سعودی چنین میخواد، لعنتی چنین میخواد، اینا هم عمل میکند. این مردم آواره میشه، این مردم تو صحرا غرق میشه، اینها مردم پناهنده میشن، پناهندهان ناپدید. هیچ کس نمیپرسد که چرا. این جاهلیت اخرا. هیچ کس نمیپرسد چرا. آقا تازه هنوز شک دارد که استعمارگرای امریکا و اروپا درست میگن یا امام قدس سره درست میگه. شک داره. واقعا شک داره. ببینید تسلیم حق شدن مهم نشناخت حق. این هم که منحصر به این مسائل کلان نیست، همین مسائل روزمره. یا آقایی که پشت پاچال نشسته به مشتری دروغ میگه نمیفهمه که دروغ میگه و نمیفهمه دروغ بعده و نمیفهمه این پول حرامه. تو اداره همینطور تو خانه زن و بچه فرق نمی کنه. تسلیم حق شدن مهمه. بنان علی حالا اگه خلوتی پیدا کردیم خودمون از خود سوال کنیم، پیش از اونه که از ما سوال کنند خیلی خوبه. سخن اینجاست که همه ما سوال میکنیم چرا؟ چرا عدالت اجرا نشد؟ یک بار از خودم سوال نمی کنم که چرا عدالت رو اجرا نکردم؟ چرا؟ علتش همینه دیگه. خب در آستانه محرم مهم چقدر شنیدیم که امام حسین علیه السلام در اون صحنه بود، در اون ورطه بود، تنهایی، فرمود اگر در میان شما کسانی هستند که حق مردم به گردنشون مونده، برای عاشورا وانستن برن. ایچه نمیشد حق ناحق کرد و حق مردم رو تجزیه کرد به انواع و اقسامش، فرق نمی کند. و بعدم حسینی شد، این که نمی شود. همونجا بارها شنیدیم که میگن امام حسین فرمود اونهایی که حق مردم به گردنشون پاشن برن، معطل نشن. دین خدا برای اقامه حق، بازی با الفاظ که دین نیست. در نوشته دیدم که مستند بود، حالا فکر میکنم تو اصفهان بود اگه اشتباه نکنم، کم حافظه هستن، آی فلان گفت که در عالم خواب دیدم یه شهید بزرگوار، بعد گفتم حالتون چطوره؟ گفت که ببین یه کارتی به ما دادن، براءتم من النار، اما روش مثلا مهری زدن، مشروط کردن. مشروط به چی کردن؟ اون مشروط کردن که شرطش این است که فلان شخص ازت راضی بشه. اون شخص هم گفت کیه، آدرس و تلفن و اینها هم احیانا اگه نیاز بود در همه عالم خواب به من گفت، گفت اگر بتونی این کار انجام بدی. گفت من از خواب بیدار شدم، با تلفن با برادر شهید تماس گرفتم، برادر شهید با هم نشستیم، گفتیم ایشون ای طور میگفت و اون طرف هم که گفته حق استایش شده یه خانومی است با این نشانه و این آدرس و مثلا این تلفن، حالا بریم او رو راضی کنیم. گفتیم رفتیم پیداش کردیم، گفتیم چنین خوابی؟ گفت خواب شما درسته ولی من راضی نمیشم، من تو آموزش پرورش بودم، این آقا حالا به هر حال دنبال حزبی بوده، دنبال سلیقه خاص خودش بوده، حق ما رو ضایع کرد و آبرو ما رو برد و ما هرگز راضی نمیشم. حتی گفتن نصف اموال این آقای بزرگوار رو به شما واگذار میکنم. با من راضی نمیشم، راضی نشود. خب مسئله اینه، چیکارش میکنی؟ هر پیروی پیشوایی دارد. خب این پیرو با پیشوا سنخیت فکری و عملی میخوان، سنخیت اخلاقی میخوان، نه زبان و ادعا. اگر امام علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانی است، نشانیش این نیست که حالا به هر حال روزه خوبی بکند، نشانیش این است که پیروی کند که فرمود بله طاقت شما را هم ما میدونیم، ولی زاست که اینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد حد اقلها را رعایت کنیم. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، صلوات بفرستید.